بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب بیع، توسط استاد مروی، صفحه 182، سطر 29، جلسه 265، مورخه هفته 10/73. تهیه و تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
بله جالب، المقام الصامی فی المعاملات و نخبة القول. بله خب، نظر مرحوم آخوند چیه آخرش با این نوشته شما؟ با یک نعم لا یبعد همون حرفو تقویت میکنن. نعم لا یبعد که بگیم دلالت میکند در معاملات نهی بر فساد اذا کان ارشادی. یا خب حالا جالب اینه که تو حرفای مرحوم شیخ باید یه حرفو در آورد. یک کسی 10 صفحه متاره رو نگاه کنه از اول تا آخر، بعد ببینن از کجای حرف مرحوم شیخ استفاده میشه این مطلب. همین حرفو که نعم لا یبعد دلالت نهی در معاملات بر فساد اگه ارشادی باشه، تو مجموعه 10 صفحه 3-4 بارم مرور بشه، ببینید از کجای عبارت در بیاد این نظر مرحوم شیخ انصاری. بسیار حال دیگه ما صفحهشو گفتیم، دوستان نگاه نکرده کس دیگه مطارح مرحوم شیخ رو. رسائل چطور؟ تو رسائل مرحوم شیخ متعرض شدن بحث رو یا نه؟ کسی اونجا نگاه نکردن؟ خیلی خوب. یا بله بله، تو رسائل نداره مرحوم شیخ، در رسائل متعرض بحث نمیشن، ولی در مطارحشون دارن، در کتاب و طهارشون هم در یک جایی به مناسبت بحث رو دارن. این که عرض میکنم حرفای مرحوم شیخ کجاست، چون واقعا این رو بارها گفتم، یکی از مشکلاتی که در رابطه با مطالب مرحوم شیخه در آوردن نظر ایشونه. تو بحث خارج هم خیلی مطلب کارسازه، یعنی در بحث خارج واقعا استاد بحث خارج انگشت بذاره بگه نظر مرحوم شیخ این است. این لا محاله میطلبد یک تسلط بر جمیع کتب مرحوم شیخ رو. تو بحث ولایت فقیه که عده میگن مرحوم شیخ قائل نیست اصلا به ولایت فقیه، جهتش اینه که هم مجموعه حرفای مرحوم شیخ رو ندارن. اگه کسی مجموعه حرفای مرحوم شیخ رو داشته باشه قضاوت چیز دیگری است. علایان خیلی مفیده برای طلبه که این تسلط بر کتب مرحوم شیخ و دانستن نظر ایشون تو بحث خارج هم واقعا کارساز. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و قد یتخیل وجه آخر لبطلان البیع هنا بناء علی ما سیجیع من ان ظاهرهم کون الاجازت هنا کاشفه، حیث انه یلزم منه کون مال غیر الراهن و هو المشتری رهنا للبایع. بحث در جواز بیع رهن می باشد. عرض شد در این مطلب و در این مسئله شیخ انصاری 5 مطلب و نکته را بیان می کند. در نکته دوم وارد شدند در ذکر ادله کسانی که قائل به بطلان بیع رهن می باشند. دو دلیل را از مرحوم تستری ذکر کردند و اینها رو رد کردند. کلام در دلیل سومیست که قائلین به بطلان بیع رهن دارند. قبل از بیان این دلیل مقدمه رو اشاره می کنیم. در بحث بیع فضولی در صفحه 138 کتاب مکاسب یه اشکالی رو در صحت بیع فضولی ذکر کردن شیخ انصاری که اون اشکال رو اینجا میخواییم اشاره کنیم. اشکال این بود که مستشکل میگفت مشهور علما در بیع فضولی اجازه را کاشفه میدانند، من جمله شیخ انصاری. طبق این مبنا صحت بیع فضولی دچار اشکال می شد. خلاصه اشکال این بود که لازم می آمد اجتماع دو مالک بر یک جنس در زمان واحد و اجتماع دو مالک مستقل بر یک جنس در زمان واحد محال است. توضیح این مطلب در ضمن یک مثال این است که فرض کنید فضول روز شنبه کتاب زید و فروخت، روز چهار شنبه زید اجازه کرد. خب اجازه هم کاشفه است، یعنی معناش اینه که اجازه کشف می کند که از روز شنبه کتاب ملک مشتری شده. مشکلش این است که روز اجازه و همچنین روزهای قبل، حالا ما روز چهارشنبه رو حساب میکنیم، روز اجازه در این روز از یک طرف زید مالک است تا اجستش درست باشه، تا اجازه اش درست باشه. از طرف دیگه میگید کشف کردیم که از روز شنبه کتاب ملک مشتری شده، لازمش این است که از روز شنبه تا چهارشنبه کتاب دو تا مالک داره، هم مجیز که زید باشه و هم مشتری که کتاب رو خریده است، و اجتماع دو مالک بر یک ملک باطل است، محال است. این اشکال در بیع فضولی مطرح شد، جوابش هم اونجا گفتیم که فعلا ذکر نمی کن. این مقدمه بحث. بعد از این مقدمه دقت کنید، همین اشکال را در باب رهن مستدل با تغییر عبارت برای خودش به عنوان یک دلیل مطرح کرده است بر بطلان بیع راهن. بیان مطلب این است که مستدل میگه محال است یک جنس در یک زمان هم رهن باشه و هم مبیع بیع باشه. و شما میگید بیع رهن صحیح هست. فرض کنید روز شنبه مالک کتاب رهنی را فروخت، روز چهارشنبه مرتهن اجازه کرد. خواهیم گفت در مطلب سوم که اجازه هم اینجا کاشفه است. نتیجه این می شود از روز شنبه تا چهارشنبه از یه طرف ای جنس رهن است، تا مرتهن حقی داشته باشه و بگه اجستو، از طرف دیگه میگید اجازه کشف میکند که از روز شنبه کتاب فروخته شده به مشتری. پس در این چند روز هم کتاب رهن است و هم فروخته شده به مشتری، هم کتاب مبیع است و هم مرهون. و اجتماع این دو عنوان در یک زمان نسبت به یک جنس محال است. پس بنابراین بیع عین مرهون محال است و باطل است. فقط باید بگیم این جنس رهن است، فروشش باطل. اینم دلیل سوم آقایان بر بطلان بیع رهن. شیخ انصاری در یک کلمه جواب میدن که جواب تفصیلی در بیع فضولی گذشته است، همون صفحه 138 کتاب مکاسب. خلاصه جواب این است که میفرمایند گفتن عجزتو از سوی مرتهن برای ما کشف میکند که از روز شنبه رهن باطل بوده و بیع این کتاب صحیح بوده است. پس بنابراین رهن با بیع جمع نشدن. ما فهمیدیم از روز شنبه کتاب دیگه رهن نبوده، پس در نتیجه فروشش جایز بوده. تا اینجا مطلب دوم تمام میشه. شیخ انصاری نتیجه گرفتند که بیع عین مرهونه با اجازه بعدی مرتهن صحیح است و سه دلیل قائلین به بطلان باطل است. به قول سومی ما نقل کردیم که بذارید برای پایان مبحث رهن پنج مطلب تمام بشه، اگر رسیدیم و فرصتی بود و حالی بود او قول رو نقل کنیم، ادله اون قول رو تحکیم بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که ممکنه کسی قائل بشه بیع رهن مطلقا جایزه و حرف شیخ انصاری و دیگران مثلا قابل مناقشه باشه. حالا عبارت این چند خط رو دقت بکنید. وقد یتخیل و وجه آخر لبطلان البیع هنا. دو وجه از مرحوم تستری نقل شد برای بطلان بیع. می‌فرمایند وجه دیگری هم خیال می‌شود برای بطلان بیع در اینجا در باب رهن، بناءً علی ما سیجی و بنابراین مبنا که اجازه کاشفه باشه که در مطلب سوم خواهد آمد. حق همینه، من ان ظاهرهم کون الاجازه هنا کاشفه، ظاهر عبارت علما این است که اجازه در اینجا کاشفه است، نه اینکه ناقل بوده باشد. حیث انه، حالا اون وجه اینه، یلزم منه، لازم میاد از جواز بی در اینجا، کون و مال و غیر راهن، لازم میاد که ملک غیر راهن که ملک مشتری باشد رهن پیش بایع باشد. و به عبارت اخرى، به عبارت بهتر، الرهن و البی متنافیان، رهن و بی با هم متنافیان، محال یک چیزی در یک زمان هم عین مرهونه باشد و هم مبیع باشه. فلا یحکم به تحقق هما فی زمان واحد، نمیتونیم حکم کنیم به تحقق رهن و بی در یک زمان، اعنی ما قبل الاجازه، یعنی از روز شنبه تا روز چهارشنبه در مثال ما بگیم این عین مرهونه هم رهن بوده و هم بی و هم مبیع بوده است. این اشکال باعث میشود که بگیم بی عین مرهونه باطل است. و هذا نظیر ما تقدمه، این اشکال نظیر اشکالی است که در صفحه 138 مکاسب گذشت در مسئله من باع شیئا ثم ملکه، که اشکال بیان از این بود که علی تقدیر صحت البیع، اگه بیع فضولی درست باشه، یلزم کون الملک لشخصین فی الواقع، لازم میاد ملک مال دو نفر باشه در واقع، هم ملک مشتری باشد و هم ملک مالک مجیز باشد، و اجتماع دو مالک بر یک ملک مستقلا فی زمان واحد باطل است، محال است. این اصل دلیل. و یدفعه، دفع میکند این دلیل سوم را، ان القائله، کسی که اینجا میگه بیع رهن درسته، ملتزم میشود به کشف اجازه، به این که اجازه کشف میکند، ان عدم رهن فی الواقع، از این که در واقع این جنس رهن نبوده، در حقیقت رهن باطل بوده، فقط بیع بوده، از روز شنبه وقتی صیغه بیع تو آمده رهنی نبوده. و الا لجرا ذالک، و الا همین اشکال جاری می شود در عقد فضولی هم، در عقد فضولی هم گذشت همین اشکال میاد، لان فرض کون المجیز ملکن مالکن للمبیع، به خاطر اینکه فرض این که مجیز مالک مبیع باشد، نافذ الاجازه هم باشد، آقای زید مالک مالک مبیعه، عجزتش در روز چهارشنبه درسته، یوجب و تملک مالکین لملک واحد، باعث می شود تملک دو تا مالک رو به یک ملک قبل از اجازه، هم مالک مجیز و هم مشتری مالک یک ملک باشن از روز شنبه تا روز چهارشنبه، اینم که محال است. پس بنابراین هر جواب اونجا گفتیم، این جواب اینجا جاریه که جواب این بود اجازه کشف می کند که رهن نبوده. بله؟ خب اونجا بحثاش گذشت دیگه، از کلم صفحه 138 مراجعه بکنید، اونجا مفصل توجیه شد که ای در ظاهر ممکنه بگیم اجازه میدهد مرتهن، اجازه مرتهن در ظاهر کشف میکند از این که در واقع ملک دیگری بوده است. اونجا مفصل شبهات گفته شد، بعدش جوابها گذشت، به صفحه 138 مراجعه بکنید. و اما ما یلزمو، میفرماین اشکال دیگری در مسئله من باع شیئا ثم ملکه لازم میاد که در اینجا اون اشکال لازم نمیاد، باز همون صفحه 138 رو مراجعه میکنید. اما ما یلزمو در مسئله من باع شیئا ثم ملکه، فلا یلزمو در مسئله اجازه مرتهن، نه هم لازم میاد در مسئله فک رهن، در مسئله فک رهن خواهد آمد، اون اشکال رو مطرح میکنن، جواب میدن. و سیجیء التنبیه علیه ان شاء الله تعالی، تنبیه بر این مسئله در جای خودش خواهد آمد. خب عرض کنم که مطلب سوم یه مقداری بحث داره و حرف داره، و از این طرفم روز میلادم هست و ما هم خسته شدیم، و یه نکته ای راجع به میلاد حضرت امام زین العابدین عرض بکنیم و دیگه بحث امروز دنباله بحث باشه. و عرض میکنم که از طرفی واقعا آدم خب دوست داره که مطالب کتاب سریع‌تر خونده بشه، ولی در این ذکریات ائمه معصومین هم واقعا یه روایات انبوهی داریم که گاهی حتی شبهه هم برای آدم ایجاد میکنه، که روایاتی داریم در ایام ذکریات میشینید دور هم، بعد حضرت میفرماید یادی از ما میکنید یا نه، و مثلا بعضیا که حالت غفلت دارن ائمه بهشون هشدار میدن که در ایام ذکریات چه ایام مصیبت ها بحثی عرض میکردم در بین ائمه، امام مظلومی هم هست امام سجاد، یعنی از یک طرف شهادت حضرت در روز مثلا 12 محرم است و یاد و خاطره ها جریان عاشوراست. لذا گاهی من دقت کردم شب 12 محرم در مجالس دهه عاشورا خطیب منبر میره، یادی از امام سجاد نمی کنه. حتی مصیبت که میخوانه مثلا جریانات کوفه و ورود اهل بیت به کوفه و اینا مطرح میشه. ولادت حضرت هم خب دو قوله درش، یک قول اینه که روز 15 جماد الاولاست، باز مصادف با دهه فاطمیه هست. من در مجالس بودم میبینی مثلا شب 15 خطیب منبر میره، یادی از امام سجاد نمی کنه. باز دهه فاطمیه است و نام صدیقه طاهره سلام الله علیه. قول مشهورم که امروز هست، باز تولد و میلاد حضرت، باز تحت شعاع میلاد ابا عبدالله الحسین قرار میگیره، باز اونجوری که باید و شاید توجه به قضیه نمیشه. لذا خب اشاره به مطلب خوب. در فضائل حضرت یک قضیه هست که من گاهی از منبریا که میشنوم یا حتی خودم گاهی هم چی خلاصه که قضیه رو نقل میکنه آدم حیفش میاد. یه جریانی است که این جریان رو به جد میشود اینطور ادعا کرد که تا امروز از معصومین هرچی در فضیلت خودشون گفته شده ما حرفی نداریم، اونا وحی است و مقام بلندی است. از غیر معصومین تا امروز یک انسان عادی نتونسته اینجور دقیق و جالب از نظر گوینده، شنونده، مکانی که این منقبت در اون مکان اعلام شده است، هیچ ذکری از ذکر ائمه معصومین و هیچ منقبتی به پایه این قضیهی که در رابطه با امام سجاد هست نمیرسه. و اون قضیه مشهور اشاره بکنم همه میدونید، ولی خصوصیات که عرض میکنم دقت بکنید تا پی به اهمیت قضیه ببرید. جریان فرزدق در مسجد الحرام و در مقابل هشام ابن عبدالملک و اشاره به فضائل امام سجاد و اهل بیت عصمت و طهارت. اولا عرض کنم جریان رو در حدود، بعضی تتبع کردن 4-5 کتاب من دیدم، در حدود 20 نفر از بزرگان اهل سنت می نویسن جریان رو. حالا علمای شیعه که شیخ مفید در اختصاص، سید مرتضی در عمالی، علامه در بهار، دیگران دارن، از بین علمای اهل سنت 20 نفر از بزرگانشون این جریان رو با همه خصوصیاتش نوشتن. من جمله ابن جوزی در کتاب صفت و صفوهش می نویسه، اونایی که خودم دیدم عرض میکنم، ابن کثیر در بدایه و نهایه جلد 9 قضیه رو می نویسه، ابن ابی طلحه شافعی در مطالب و سؤلش می نویسه و بعضی دیگر از بزرگان که تا حدود 20 نفر از علمای اهل سنت قضیه رو نوشتن. خب جریانم اینه که هشام ابن عبدالملک ولیعهد بود، با عده‌ای از مردم شام آمد به زیارت خانه خدا، به حج آمد، ایام حج طوافش انجام داد، بعد یک بار میخواست استلام کنه حجرالاسود رو. هرچی اون دوره بریاش ریختن که محافظینش که راه رو باز کنن بتونه یک بار دستش به حجرالاسود برسونه، نتونست از شدت جمعیت. مردم بهش اعتنا نمی کردن، واقعیت هم اونجاست، از 72 ملت اونجا جمعن، کسی کسی رو نمیشناسه اصلا که بخواد شخصیت او رو بدانه و بهش مثلا راه بده و یه حرفا. یه منبری براش گذاشتن، شامی ها اطرافش جمع شدن، رو منبر نشسته بود، طواف رو تماشا میکرد، که حالا خدا قسمت کنه تماشای طواف هم خودش یه نعمتیه. واقعا انسان گاهی میره طبقه دوم مسجد الحرام، سیل جمعیت رو میبینه که گرد یک محور دارن میچرخن. من فکر میکنم شاید حکمتی که ان نظر و الکعبه عباده هم همین باشه، که مثلا انسان وقتی نگاه میکنه اون سید جمعیت رو، واقعا یه حال معنوی دیگری بهش دست میده. حالا یه آقا رفته اون جمعیت رو نگاه میکرد، یه مرتبه مردم دیدن که یک آقایی وارد شد که امام سجاد بود، آثار سجده بر پیشانیش نمایان هستش، صورت از نور می درخشه. وارد مسجد الحرام شد، به مجردی که وارد شد روات می نویسن هر کسی آقا رو می دید کوچه براش باز می کرد. در حال طواف حضرت شروع کردن به طواف کردن، داره در هر شوطی، یعنی هر دور طواف تا حضرت به حجر الاسود می رسیدن، حالا تعجب ها، مردم پایی که در حال طواف اینطوریه که به یک سمت پیش میرن، اگه کسی پشت سر آدم باشه اصلا آدم نمیتونه او رو ببینه، ولی اونقدر یک حالت معنوی بوده که جلب توجه اونقدر عظیم بوده که حضرت به حجر الاسود که میرسیدن در هر دوری مردم ناخودآگاه اطراف حجر الاسود رو خالی میکردن، امام میامدن حجر الاسود رو استلام میکردن، میبوسیدن، دوباره طوافشون شروع میکردن. مردم شام که اونجا بودن براشون حساسیت ایجاد شده بود. در بعضی از روایات داریم بعضیا به هشام گفتن ای آقا کیه که مردم از هیبت تو اطراف حجر رو خالی نکردن، ای آقا کیه که مردم به خاطر احترامش اینجور خودشون بدون اینکه کسی لازم باشه اعلام بکنه اطراف حجر رو خالی میکنن، دو میان حجر رو میبوسن. هشام گفت لا اعرفه، من نمیشناسمش. فرزدق بلند شد. حالا فرزدق کیه؟ عرض میکنم اگه با این دید قضیه رو نگاه کنیم بعد به اون نکته‌ای که من درس کردم میرسیم. از قرن اول هجری تا امروز ادبای عرب تصریح میکنند شاعری به قوت، صلابت و قدرت فرزدق در زمینه شعری نیامده. در مهاجات و هجمگویی ادبای امروز عرب اجماع دارند که فرزدق دست بالا رو داره، تنها فرد است. دیوان فرزدق ده ها بار در عراق، لبنان، سوریه، مصر، اروپا، پاریس، لندن ده ها مرتبه تا امروز چاپ شده دیوان فرزدق. اونقدر خودش آدم مهمی بوده، خودش در دربار بنی مروان بوده، ولی در تاریخ می نویسن که تنها شاعری بوده که خلفای بنی امیه و بنی مروان ازش چشم می‌زدن، تنها شاعری بوده که پیش خلیفه وقتی می‌خواست شعراشو بخونه می‌نشسته می‌خونده، بلند نمی‌شده. یک بار سلیمان ابن عبدالملک فرزدق می‌خواست شعری بخونه، بهش گفت نمیشه بلند شی شعرت بخونی؟ بزرگان اهل سنت می‌نویسن تا یه حرفو به فرزدق تقاضا کرد، سلطان وقت، حاکم وقت، از او تقاضا کرد تا یه حرف رو گفت، قبیله بنی تمیم که قبیله فرزدق بودن در مجلس بر سلیمان ابن عبدالملک شوریدن، گفتن ساکت باش، فرزدق کسی بلند شه پیشت رو شعر بخونه، میخوای شعرشو نشسته بخونه، نمیخوای باید برخورد میکنی. در مجلس سلیمان ابن عبدالملک از حرفش برگشت، گفت نه معذرت میخوام، ببخشید، بشین شعرت بخون. جریان مهاجات فرزدق با جریر خیلی در کتب ادب عربی معروفه. فرزدق هم چه آدمی است؟ حالا اینجا بزرگان اهل سنت می نویسن تا هشام گفت لکنی لا اعرفه، من نمیشناسمش، فقام فرزدق، فرزدق بلند شد، اینجا ایستاد، گفت لکنی اعرفه، تو نمیشناسی، من میشناسمش. یکی از شامی ها گفت من هو یا ابا فراس، ای آقا کیه که مردم اینطور ازش برداشت میکنن؟ بالبداه 40 فرد شعر در فضیلت امام سجاد سرود، هر فردشو، هر فرد از این اشعار میشه گرفت یک ساعت راجع بهش صحبت کرد، یعنی تمام خلاصه مناقب اهل بیت عصمت و طهارت توی شعرش جمع کرد، تحویل هشام ابن عبدالملک و شامی ها و مردم و جامعه داد. و شعرش شما بگید، اول شعرش اینه، اول شعرش اینه، یا سائلی این حل الجود والكرم عندي بيان اذا طلابها قدموا هذا الذي تعرف البطحاء بطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هاذن خیر عباد الله کلهم هاذ تقی نقی صالح العلم هاذ ابن فاطمه ان كنت جاهله بجده انبیاء الله قد ختم وليس قولك لا اعرف بظائره العرب تعرف من انكرت بل عجم يقضي حياء ويقضى من مهابته فلا يكلم الا حين يبتسم ما قال الله قدت الا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم که همه فرد شعر دال بر عرض کنم که اعلم بودن از خوابودن امام سجاد در زمان خودشن. میگه ما قال الله قد تو ای آقا رو نمیشناسی بشناس، کسیه که تا کنون نه نگفته، یعنی اگه کسی مسئله و سوال علمی ازش کرده نگفته نه نمیدونم، جوابش بلد بوده. اگه کسی پول از آقا خواسته نیازی داشته امام نگفته نه، پاسخ مثبت داده. ما قال الله قد تو الا فی تشهده لولت تشهد و کانت لا او نعمو، اگه تشهد فقط در تشهد نماز میگه اشهد الله الا الله، اگه تشهدم نمی بود یک بارم در طول عمرش به کسی نه نگفتن. اشعار زیاد، خیلی هم جالبه واقعا، دقت داره. من توصیه میکنم دوستان این اشعار حفظ بکنن، داشته باشن، مطالب عالی و بلندی رو در فضیلت اهل بیت میگه. وقت در ذیل قضیه دو نکته جالب توجه هست. یکی هشام به فرزدق اعتراض کرد، گفت برای ما هم چه شعری نمیگی؟ جواب انصافا عالی داد. ابن کثیر مینویسه که گفت هات جدن که جدهی و ابن که ابی و امن که امه حتی اقول لک مثلها. برای یه جدی مثل جد امام سجاد پیدا کن، یه پدری مثل پدر او پیدا کن، یه مادری مثل مادر او پیدا کن تا من برای تو هم حرفو بزنم. حالا دیگه این اضافهش روز عید از منه، یعنی میخواست بگه شما که مثلا پدر و مادر درست حسابی نداری چی ادعا میکنی دیگه، چی میگی شما؟ وقت نکته دوم، مرحوم محدث قمی در انوار البهیه می نویسن، خودم فرصت نکردم سلسله الذهب عبدالرحمن جامی رو مراجعه کنم، ایشون از وحید بهبهانی نقل می کنن که وحید بهبهانی می فرماید جدم گفت که در کتاب سلسله الذهب عبدالرحمن جامی که خودش از ناسبی ها و متعصبین اهل سنته، دیدم که اشعار را ذکر کرده در رابطه با امام سجاد، معادل فارسی این اشعار رو هم آورده. بعدم نقل کرده که زنی در کوفه فرزدق رو در خواب دید. فرزدق گفت که ازش سوال کرد که خدا با تو چه کرد؟ گفت به خاطر شعری که در فضیلت امام سجاد گفتم خدا گناهان من رو بخشید وارد بهشت کرد. بعد می نویسه که عبدالرحمن جامی می نویسه که سزاوار از خدا به خاطر این اشعار جن و انس رو به بهشت ببره، نه تنها گوینده این اشعار رو. در تهران جلسه بود عرض میکردم در تحریفات اهل سنت، اینجا اشاره میکنم، یک نویسنده ایست در مصر از ادبای مهم مصری است، بله اسماعیل الصاوی، معروف صاحب کتاب تراجم الادب العربی و کتابای دیگری هم داره. زشتی و دناعت و پستی بعضی از قلم به دست ها رو ببینید. دیوان فرزدق رو چاپ میکنه، در مقدمش مینویسه که من همه جا رو گشتم، تمام دیوانهای فرزدق رو جمع کردن، هرچه اشعار از فرزدق بوده تو این دیوان آوردن، وقت به حروف الف با دیوان رو مرتب کرده، آخر اشعار رو به حرف میم که میرسه از این 40 خط شعر 6 خطش مینویسه. اونم اونقدر قضیه رو ابتر و ناقص نقل میکنه، کسی که میخونه نمیفهمه اشعار برای کی گفته شده، در کجا گفته شده، جریان چه بوده. حالا ای آقا نمیدونه که قبل از تولد ای آقا، قبل از اینکه آقای صاوی از مادر متولد بشه، دیوانهای دیگر نسخ دیگری از دیوانهای فرزدق هست که تمام این 40 خط شعر رو نوشته، ولی حقد و کینه ای که اینها نسبت به اهل بیت دارن، هر جا میرسن خلاصه انگشت رو قضیه میذارن. اینجا هم از این 40 تا شعر فقط 6 خط شعر رو نمیشته. اون آقای دیگه مصری رساله فوق لیسانس نوشته در ادبیات عرب، مجبور بوده در یک جای شعری رو در رابطه با قدیر خم بیاره، شعر رو نوشته، بعد میخواسته قدیر رو تفسیر کنه، در ذیل شعرش کتاب رو دارن برداشته نوشته قدیر و خم کان حربن مشهورن فی زمن رسول الله. خب این قدیر و خم که توی شعر آمده چی بوده؟ تو پاورقی نوشته قدیر و خم یکی از جنگ‌های مشهور زمان پیغمبر. خب شما رو به خدا ببینید چقدر وقاحت و پستی میخواد. معذرت میخوام که این عبارات رو به کار میبرم، ولی واقعا افراد لایق این حرفا هستن، بلکه بیشتر از این حرفا، که چقدر جنایت میخواد که قدیر و خم جنگی در زمان پیغمبر بوده یا نه حادثه ولایت حضرت امیر بوده. خب حقد و کینه داری چیزی ننویس، تفسیر نکن جریان قدیر رو، نه ای که به این شکل تفسیر بکنی جریان قدیر و خم رو. علی ای حال مناقب اهل بیت عصمت و طهارت فراوان و فراوان هست، اینها قطره ای از دریای منقبت اهل بیت هست. خدا رو قسم میدهیم به عظمت و بزرگی این خاندان که ذات مقدس حق به ما توفیق آشنایی بیشتر با مناقب و مکتب اهل بیت رو عنایت بفرماید، توفیق تحصیل علم صالح و عمل به این علم رو به هممون مرحمت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.